أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. سلام و صلوات و تحیت الهی تقدیم به محضر همه انبیا، اولیا، اوصیا، شهدا، سالکان راه شهدا و سلام به محضر شما ارادتمندان و شیفتگان و دوستداران اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. سلام ویژه ما به محضر صدیقه شهید فاطمه الزهرا سلام الله علیها و به دو شهید عزیز بزرگوار که این روزها یاد اون بزرگواران مثل نسیم بر جان ما میوزد و جان ما را شکوفا و بارور میسازد. سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که حقیقتاً رهپو و سالک راه حضرت زهرا و مرسی خان اون بزرگوار بود و شهید عزیز این دیار که حقیقتاً به تعبیر یکی از دوستان سردار سلیمانی فارس بود، شهید بزرگوار حاج رسول استوار. خداوند انشاءالله این بزرگواران رو و همه شهدای ما رو میهمان مائده حضرت زهرا سلام الله علیها قرار دهد. دریغ است که من پیشتر از اون که به اصل سخن بپردازم یک نکته رو که مقام و منزلت و جایگاه رفیع شهدا را برای ما تبیین میکند طرح نکنم، چون تردید ندارم بخش عمده شماها که اینجا حضور دارید متعلق به خانواده شهدا هستید، پدر شهید، برادر شهید، خواهر، مادر، همسر، به حال نسبت با شهدا یا هم زیست با شهدا بودید، هم نفس شهیدان، هم رزم شهدا. دریغ است که من این نکته رو در آغاز طرح نکنم تا رفعت و جایگاه شهدا رو بهتر و دقیق‌تر بشناسیم. خداوند در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در بیان جایگاه شهدا می‌فرماید که والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم. یه چند تا خصوصیت و ویژگی رو برای شهدا اینجا مطرح کرده. نکته اول اینه که خدا خودش عهد کرده که خون شهیدان رو به ثمر برساند. در جای دیگری خداوند می‌فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا اولین مدافع است. اگر ما سخن از مدافعان حرم می‌کنیم، مدافعان سلامت می‌کنیم، اولین مدافع در بیان قرآن خود خداست که از ساحت مؤمنان دفاع میکند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اما خداوند درباره شهدا میفرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، تلاش و تکاپوی شهیدان گم نخواهد شد، ضایع نخواهد شد، شهید تمام شدنی و پایان پذیر نیست. من در یک تشبیه شهید رو مثل آب جاری می دانم که نگاه های اولیه گاه این آب رو می بینن که در ریگزار گم شد، اما اونایی که نگاه دورتری دارن درختان تناوری رو می بینن که از خاک سر برآورده و این درختان تناور رهاورد همون آب به ظاهر گم شده در ریگزار است. به ظاهر شهید دف می شود، به ظاهر شهید نیست، اما این شهید درختان تناوری که نسلهای بعدی هستن رهاورد خون این شهیدان است. دوستان خوب می دونن شهادت شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی چه تأثیری در فرهنگ جامعه ما گذاشت، چه تأثیری در عراقی گذاشت که بر لبه پرتگاه قرار گرفته بود. عراق داشت از دست میرفت. اگر شما شرایط چند روز پیش از شهادت حاج قاسم سلیمانی رو فرایاد خودتون بیاورید، اون وقت معلوم می شود که خداوند فلن یزل اعمالهم، عمل اونها و تلاش و تکاپوی اونها گم نخواهد شد. فلن یزل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم. این دیگه خیلی تعبیر عجیب تریست. سیهدیهم، به همین زودی خداوند راه رو باز میکنه برای این شهدا، زمینه هدایت رو فراهم میآورد، تکانه هایی در قلب ها، در مغز ها، در نگاه ها ایجاد میکند که در میان غبار راه رو بیابند و مسیر رو گم نکنند. سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم. شهیدان را خدا وارد بهشتی می کند که این بهشت را قبلا به آنها نشان داده است و معرفی کرده است. ممکن است به نظر ما برسد که منظورم این بهشتی است که خداوند در قرآن 1400 آیه را اختصاص داده به معاد. 25.8% قرآن بحث معاد است. 25% قرآن، بیش از 25% بحث معاد است و خب بخشی از این آیات معرفی بهشت است. اما خب این معرفی است که به همه ما شده است. معلوم میشه که برای شهید یه معرفی متفاوتی وجود دارد، اونم بهشت رو نشانشان میداد. عرفها لهم که روایت بلندی وجود داره که لحظه های شهادت 500 تا فرشته از بهشت می آیند با دست گلعایی که خداوند آنها رو فرستاده است و به شهید بگویند نگران نباش، به دیدار دوست می روی. یه نکته عجیبی است، این رو شاید بعضی از دوستان عزیزی که اینجا حضور دارن لحظه شهادت شهیدان در میدان نبرد بودن، شاید این نکته رو دیده باشن که آخرین لحظه پلک شهید رو به بالا حرکت می کند. یه حرکت رو به بالاست، در روایت هست ها، رو به بالا حرکت می کند و اون موقعی است که این فرشتگان به دیدار آمدن و به او می گویند می خواهی به دنیا برگردی؟ و او به اشارت پلکش میگوید نه، چون چشمش باز شده، ملکوت رو دیده، بهشت رو دیده است، سیمای انبیا رو دیده است، سیمای مبارک امام عصر خودش رو دیده که نظر به وجه الله شهید به معنای نگاه کردن به صورت امام زمان خودشه. یعنی بدون استثناء شهدای ما در لحظه شهادت امام زمان رو زیارت میکنن، ملاقات میکنن و این پلک رو به بالا که حرکت میکند یعنی دیگه نه 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 من نمیخوام به دنیا برگردم. و اون وقتی که اون 500 دست گل رو که بوی خوش بهش دارن به مشام شهید میرسانن و شهید پرواز خودش رو آغاز میکند. این منزلت شهداست در نگاه قرآن که من با بهرهگیری از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کردم. خدا انشاءالله ما را قدرشناس این شهیدان قرار بدهد. خب بحث ما درباره شهیده بزرگ عالم بانوی بانوان سیدت نساء العالمین حضرت زهرا سلام الله علیها است. من موضوعی را که امیدوارم انشاءالله در این مجال و فرصت و شبها که توفیق است در محضر شما بزرگواران طرح بکنم، موضوع خیلی مهم و کلیدی و اساسی است که امیدوارم انشاءالله در این مجال و فرصتی که هست بتونم این بحث رو پیش ببرم. چند روز قبل جمعی از دوستان و بزرگوارانی که عمدتاً هم طلبه بودن، درس خونده حوزه بودن، یه دعوتی از بنده کرده بودن و در این دعوت یه سوال رو مطرح کردند. اینا همشون دارن در راه مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تلاش میکنن، فعالیت های علمی دارن، کار میکنن. سوالی رو مطرح کردن که من این سوال رو مبنای بحث خودم قرار میدم و اون سوال این بود: ما برای ورود به موضوع امام زمان و برای آمادگی عصر ظهور چه کار باید بکنیم؟ شاید این سوال برای شما نه که شاید، قطعا برای شما هم سوال است. ما الان باید چه بکنیم؟ ورودگاه ما به عصر ظهور و مقدمه ظهور باید چه باشد؟ خب ما روز به روز داریم به ظهور نزدیکتر میشیم. کسی حق توقیت ندارد، یعنی حق نداریم ما زمان تعیین بکنیم که کی ظهور خواهد کرد. و کسی بل وقاتون، اگر کسی هم زمان تعیین کرد شما تکذیبش بکنید، شما بگید دروغ میگید. ما چند تا مسئله رو در ساحت امام زمان باید سعی کنیم خط بزنیم. یکیش توقیت است که کسی وقت تعیین بکند. دوم اینه کسی که ادعای رؤیت بکنه، ما باید این رو رد بکنیم. دوم سوم تطبیقه، این که کسی رو با امام زمان و با عصر ظهور تطبیق بکنن. ای مثلا پیدا شدن گفتن فرض کنید مثلا شعیب ابن صالح فلانی است، تطبیق دادن با بعضی از شخصیت ها، حالا مثلا بعضی از شخصیت های بزرگ خیزش ها و حرکت ها و نهضت های بزرگ اسلامی، مثلا فرض کن که سید حسن نصرالله را تطبیق بدیم با یکی از جریان ها یا شخصیت هایی که در عصر ظهور خواهد بود. بعد از این مسائل ما پرهیز بکنیم، چون اگر بعدن نشد ممکنه یأس در افراد ایجاد بشه. پس نه تطبیق، نه توقیت، نه پذیرش این که کسی میگوید من ملاقات میکنم امام زمان رو. اونایی که ملاقات میکنن، زیارت میکنن، بیان نمیکنن. هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختند. سوال این است که ما برای ظهور چی کار باید بکنیم؟ چه کاری و چه زمینه‌ای باید فراهم بشود؟ پاسخ به این سوال رو من با این جمله مطرح کردم. گفتم اجازه بدید از خود مولا صاحب الزمان سوال بکنیم، بپرسیم ما چه کنیم؟ با کدوم الگو، با کدوم مصداق، با کدوم اسوه حرکت بکنیم؟ مولای ما صاحب الزمان میفرماید فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. مردترین مرد جهان که مولا صاحب الزمان است، الگوی خودش رو یک زن معرفی میکند. میفرماید الگوی من کیه؟ فی ابنت رسول الله، دختر رسول خدا، لی برای من، اسوتون حسنه، اسوه من، سرمشق من، الگوی من، دختر پیغمبر است، مادر من هست. خیلی خوب. ممکن است کسی بگوید منظور از این موضوع این است که قانون آخر الزمان بر اساس مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق می افتد. و شنیده باشید که در عصر امام صادق علیه السلام کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، از یاران نزدیک امام هم بود. عرض کرد که ابن رسول الله یه سوالی دارم، کسی نیست؟ امام فرمود نه، هیچ کس نیست. یکم نگران بود، یه پرده‌ای بود، گفت که یک پشت این پرده ممکن است کسی باشه گوش بده. امام صادق علیه السلام پرده رو کشید کنار، گفت نگاه کن هیچ کس نیست. گفت حالا من خیالم راحته که سوالم رو بپرسم. گفت سوال من این است، آیا علم، همه علم همون بود که آخرین لحظه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در گوش امیرالمومنین علی علیه السلام زمزمه کرد و هزار باب علم گشود که هر بابی خودش هزار علم بود، یعنی 1,000,000 علم رو به امیرالمومنین منتقل کرد، آیا علم همان است؟ امام صادق علیه السلام فرمود نه، همه علم اون نبود، همه علم این است که الان دست منه. کتابی دستش بود، این کتاب 3 برابر قرآن موجوده. فرمود همه علم اینجاست، این کتاب مادرم فاطمه است، همه علم اینجاست. شاید شما دوستان عزیز شنیدید حضرت امام رحمت الله علیه یک بار این نکته رو اشاره فرمودن و اشاره لطیف امام این بود که در طول این مدت، یعنی فاصله میان رحلت پیامبر تا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، همین 70 و چند روز یا 90 و چند روز، جبرائیل هر روز نازل می شد در خانه حضرت زهرا و با او سخن می گفت. اما چون باب وحی بسته بود، ما به این میگیم، حضرت زهرا رو میگیم محدثه. این گفتگوی حضرت جبرائیل با حضرت زهرا به طول می انجامید و حضرت زهرا برای اینکه این دلگرفتگی بعد از پیامبر جبران بشه، جبرائیل با او سخن میگفت و حضرت زهرا می نوشت. گاهی اوقات امیرالمومنین علی علیه السلام هم حاضر می شد، از حضرت زهرا سوال بیکرد، الان جبرائیل اومد؟ میگفت بله آمد. میگفت گوش بده. حضرت امیرالمومنین ثبت میکرد. این شد یک کتاب، اسمش هست مصحف فاطمه. الان این کتاب وجود نداره، دست هیچ کس نیست، دست مولا صاحب الزمان است. در عصر ظهور این کتاب رو باز خواهد کرد. امام صادق علیه السلام همون موقع کتاب رو باز کرد، نکاتی رو فرمود، مسائلی رو از آینده جهان، از جمله حمله مغول رو. شما میدونید که حمله مغول توی قرن اوائل قرن هفتمه، سال حدود 614 و اینا حرکت هست و قتل عام‌ها عمدتاً سال 618 هست، یعنی حدود 5 قرن و نیم بعد، بیش از 5 قرن بعد پیش بینی کرد و امام فرمود اینا در مصحف مادرم فاطمه است، مسائل آینده جهان در این کتاب است. ممکن است کسی اینجوری مطرح بکنه که قانون آخر الزمان کتاب فاطمه است و این کتاب اجرایی خواهد شد. می تواند این مفهوم باشد، اما مفهوم دقیق تر این که مولامون صاحب الزمان اسوه و سرمشق خودش را حضرت زهرا مطرح کرده، معناش اینه که بیایید زندگی حضرت زهرا را مطالعه کنید و کوشش کنید ساختار زندگی خودتون رو، نحوه رفتارتون رو، سلوک خودتون رو به شیوه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در بیاورید. خب حضرت زهرا یگانه عالم است، بی‌نظیر است. من سوره کوثر رو خوندم، یکی از عجایبی که در قرآن دوستان توجه بفرمایند، در قرآن تکرار ما زیاد داریم. قرآن رو دوستان بخونن، مثلا شما عمل و صالحات در قرآن برید نگاه بکنید، تکرار شده فراوان. بله، ایمان تکرار شده 180 بار، عمل و صالحات در قرآن آمده است. نقطه مقابلش سیئات هم 180 بار آمده است. واژه یوم به تعداد روزهای سال در قرآن تکرار شده. شهر یعنی ماه. بله، شهر که ما در سوره قدرم که الان برادر عزیزم خوندن، سوره قدر و شهر به معنی ماست. 12 بار واژه شهر در قرآن تکرار شده است. نام بعضی از انبیا تکرارش زیاده. حضرت موسی 135 بار در قرآن اسمش اومده. حضرت ابراهیم علیه السلام 65 بار اومده. نام مبارک پیغمبر عزیز و بزرگوار ما 4 بار در قرآن اسم مطرح شده، جز اینکه کل قرآن خطاب به پیامبر است. اما ما یه سوره داریم، هیچ کلمه ای از این سوره در قرآن تکرار نشده است. اعتینا در قرآن فقط یه بار ما داریم. کوثر در قرآن فقط یک بار اومده. وانحر یک بار اومده. ابتر یک بار اومده. اینکه این سوره همه کلماتش یک بار آمده اند، یگانه بودن حضرت زهرا سلام الله علیها را به ما میرساند. دادن به رحمت و به لطفی به شما از اون همه سوره، سوره کوثر را، کوتاه‌ترین سوره قرآن، یعنی کوتاه‌ترین راه رسیدن به خدا. این کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به خدا حضرت زهرا سلام الله علیها است. میخوام در این مجال من یه مقدار ویژگی ها، ابعاد، رفتارهای حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح بکنم که اینا انشالله الگوی رفتاری برای ما باشد. امیدوارم در این مدت، در چند شب، سه شب انشالله توفیق باشه در محضر شما بزرگواران باشیم، حداقل من بتونم 18 تا مورد رو به تناسب 18 سال زیست ظاهری و دنیایی حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت شما مطرح بکنم. یه صلوات لطف بکنید تا به استقبال ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها برویم. صلی الله ویژگی اول یا نکته اولی که میخوام از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها طرح بکنم، یه خواهشی هم میخوام بکنم از دوستان، اگر دوستان تمام این شبها را هستن امکان پذیر باشه لطف کنن حفظ کنند. ما چند تا روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها حفظ بکنید. این خطبه فدکیه مشهور حضرت زهرا را که همه شما شنیدید، دخترش وقتی 5 سال بیشتر سنش نبود در مسجد وقتی مادر خطبه خوان حفظش کرد. ابن عباس میگوید من خطبه فدکیه را از زینب یاد گرفتم، یعنی این کامل به حافظه سپر. متاسفانه ما حافظه رواییمون ضعیفه، کمتر با روایات انس داشتیم و این دوبال پرواز که قرآن و عترت است. حالا قرآن که خدا را شکر الحمدلله تو این سالها خیلی به قرآن پرداخته می شود، خدا رو شکر حافظان قرآن فراوانند، اما ما تو حوزه روایات و حفظ روایات کمتر کار کرده. یه بار به دوستان ذاکر و مداح من این نکته رو عرض می کردم، می گفتم شما چند تا شعر بلدید؟ بعضی اعلام کردن که من مثلا 100 تا شعر حفظم در باره حضرت ابا عبدالله. بعد گفتم حالا چند تا روایت از امام حسین بلدی؟ گاهی وقتا به 4 تا 5 تا هم نمی رسید. یه مقدار باید این ذهن خودمون رو، حافظه های خودمون رو با روایات بیشتر انس و الفت بدیم و این برای سازندگی و تعالی فکری ما بسیار بسیار لازم است. اما مورد اول رو که میخوام در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح بکنم یه توضیح لازم داره. اینید که یکی از چیزهای بسیار ارزنده این است که ما روحیه پرسشگری رو در خودمان و در فرزندانمان تقویت کنیم، سوال کنن. و وقتی سوال مطرح می شود با حلم و حوصله تمام سوال رو خوب گوش بدیم بعد جواب بدیم. گاهی اوقات هنوز سوال تمام نشده است، ما جواب رو میدیم، بعدن معلوم میشه که نه سوال این نبود. طرف مثلا سوال کننده پرسشگر میگوید سوال من این نبود، نذاشتی من حرفم رو تمام بکنم. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی میخواست به سمت کربلا حرکت بکند 9 اصل رو به یارانش گفت، گفت این 9 اصل رو رعایت کنید. اولین اصل این بود ان الحلم زینه، خودتون رو با حلم آرایش بدید، زیبا کنید خودتون رو با حوصله داشتن، ظرفیت داشتن. حلم یعنی ظرفیت سازی درونی. سوال اگر یه وقت سوال تندیست ناراحتتون نکنه، زود موضع نگیرید، زود طرف رو متهم نکنید، برچسب نزنید اگر کسی سوالی مطرح کرد. روحی پرسشگری خیلی مهم است. همین است که اصلا خود خداوندم در قرآن سوال زیاد مطرح کرده است. اصلا بعضی از سوره های قرآن با سوال شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، هل اتی علی الانسان. همین سوره هل اتی یا انسان که خیلی تو این ایام در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت از این سوره یاد می شود، ذکر می شود، قرائت می شود. سوال در قرآن زیاده، انبیا سوال میکردن. حضرت موسی در قرآن چندین بار سوال داره، ابراهیم شیخ الانبیا که تو سوال میکنه از خدا، رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای نشونم بده چجوری مرده ها رو زنده میکنی. حالا شاید ماجراشو شنیده باشید، کنار دریا رسیده بود حضرت ابراهیم علیه السلام، دید که یک نهنگ کنار دریا مرده. این نهنگ مرده نیمیش تو آب بود، نیمیش تو ساحل بود. سه دست از بدنش تغذیه میکردن، ماهی‌های تو خود دریا تیکه‌ای از بدنش رو جدا میکردن میخوردن، پرندگان از بالا میومدن میخوردن، گاهی وقتا حیوانات ساحلی هم وحشی میومدن از این استفاده میکردن. خب سوال براش مطرح شد که بعد اگر ما بمیریم اجزای بدن ما پراکنده بشه چجور جمع میشه؟ چون بخشی از بدن من ممکنه در بدن کس دیگری حضور پیدا کنه. شما چه میدونید این سیبی که میخورید این بخشی از بدن مثلا پدر بزرگ خود شما نباشد؟ ما چی میدونیم که خب اینجور دیگه خاک میشود، این خاک تبدیل به گیاه و درخت و اینا میشود و ما تغذیه میکنیم. برای حضرت ابراهیم این سوال طرح شد، خدا هم جوابشو داد. رب ارنی کیف تحیی الموتا، چطور مردگان رو زنده میکنی؟ خدا هم بهش فرمود برو چهار تا پرنده رو بگیر، فخذ اربعه من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر، قطعه قطعه کن، بکوب اینا رو روی چهار تا کوه، بگذار بس صداشون بزن، سمد اهن نه، سپس صداشون بزن. صدا زد اینا، اومد خداوند زنده شدن رو نشونش داد، تصویری از معاد رو به حضرت ابراهیم نشون داد، به ارمیا یا عزیر پیامبر نشون داد. این سوال ممکن است باشد. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها وضعیت زندگیش اینجور بوده، صبحا بعد از اینکه کارهای خونه را انجام میداد، خب کار خونه هم سخت بود واقعا، خونه اون موقع اون روزگار، خانه حضرت زهرا هم خانه بزرگی بوده، تو این خانه شتر داشتن، تو این خانه گاهی اوقات حیوانات دیگری هم داشتن، در خانه هم برخلاف اینکه حالا تو بعضی از این تصاویر که میزنن تو ایام فاطمیه در خونه رو کوچک نشون میدن، نه اتفاقا در خونه خیلی بزرگ بوده که از این در میتونست مثلا شتر وارد بشه، چون در خونه شتر داشتن، اسب داشتن. این خانه خانه نسبتا بزرگی بود، کار هم خیلی سنگین بود. بارها سلمان میگوید وقتی وارد خونه میشدم نقش خون دست حضرت زهرا روی دستاس میدیدم که دستاس میکرد، آب از چاه میکشید. خب باید 5 تا بچه قد و نیم قد داره، لباسهای اینا رو تمیز بکنه، به این بچه ها برسه. شوهری داره که این شوهر خیلی مشغله داره، هر وقت میاد با بدن پاره پاره از صحنه جنگ برگشته، شمشیرش رو باید از او بگیره، این زخما رو مداوا بکنه. خب زندگی سخت و بسیار دشواری داشته، حالا فقرش و این مسائل بمانند. اما با همه این سختی ها حضرت زهرا میانه روز مهمان داشت. مهمانانی که می اومدن بسیارشون همون همسایه هایی هستن که الان دارن از گریه های حضرت زهرا گله می کنند، همونایی که بزرگترین محبت رو حضرت زهرا در بارشون داره. حتی با این که نسبت به حضرت زهرا بی مهری کردن، در نماز شب به تعبیر امام مجتبی علیه السلام یک یک همسایه ها رو اسم می برد و برای اونا دعا می کرد. جمع می شدن، می اومدن حلقه درست می کردن و حضرت زهرا سلام الله علیها به اونها آموزش می داد. من 6 سال پیش بود یا 2 سال پیش بود اشاره کردم آموزش مهارت های زندگی در خانه حضرت زهرا اتفاق می افتاده. مثلا ریسندگی یاد می داد حضرت زهرا، پزشکی یاد می داد، تیم پزشکی داشته حضرت زهرا، یک تیم 12 نفره پزشکی که در احد حضورشون را با خود حضرت زهرا هم ما می بینیم. از جمله اینایی که می اومدن سوال می آوردن با خودشون و از حضرت زهرا سوال می پرسیدن. می خوام خواهش بکنم حتی گاهی وقتا شما تو خونه تو این فرصت هایی که الان است طرح سوال بکنید با خانواده، با بچه ها، یا سوالاتتون از بچه ها بپرسید، از بچه ها بخواید جستجو کنن پاسخ سوال رو طرح بکنن. دریغا مجال نیست، ولی من میگفتم خود حضرت علی از امام حسن و امام حسین سوال میپرسه. ای کاش وقت یه فرصتی بشه من 8 سوالی رو که از امام حسن میپرسه و 7 سوالی رو که از امام حسین علیه السلام حضرت علی میپرسه، به کسی که نشسته میفرماید یادداشت کن جواب آی کودکانم را. اینا جوابای قشنگ میدن، این چقدر زیباست. این زندگی ها، این سبک زندگی باید برای ما الگو باشد. خب زنان می اومدن می نشستن سوالات خودشون رو طرح می کردن. بسیار اوقات در اون موقعیتی هم که سوال طرح می کردن، حضرت زهرا کارهای معمولی خودش رو انجام می داد. مثلا دستاس می کرد. مثلا در اون موقعیت ممکن بود به بچه خودش هم شیر بده، ممکن بود کار ریسندگی هم انجام بدهد، اما به سوالات جواب می داد. من یک مصداق رو می خواهم طرح بکنم و با این مصداق نمونه امشب رو طرح کرده باشم. امیدوارم که مجال باشد انشالله ما در این مجال و در این فرصتهایی که هست به ابعاد دیگر بپردازیم. حضرت علی علیه السلام می فرماید، این گزارشی رو که الان من دارم طرح می کنم گزارش همسر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، می فرماید روزی یکی از زنان مدینه آمد خدمت بانوی بزرگوار من حضرت زهرا. گفت من یه مادر پیری دارم، مادر پیرم نمی تونست الان خدمت شما برسه. سوالاتی داشت، عمده این سوالات هم درباره نماز بوده. منو مأمور کرده که این سوالها رو از محضر شما بپرسم. حضرت زهرا سلام الله علیها با کمال خوشرویی با روی باز فرمود که سوالات رو مطرح کن. یک سوال، دو سوال، سه سوال. سوالات اینقدر زیاد بود و مطرح کرد که دیگه داشت نزدیک اذان ظهر میشد. سرخ شد این خانم، دید که حضرت زهرا با حلم تمام داره سوالاتشو جواب میده. سوالاتو پرسید. بعد از اینکه سوالاتو پرسید و اینا، گفت شرمندم، خیلی اذیتت کردم، خیلی وقتتو گرفتم، شاید کار معمولی زندگیت هم بود من این وقتو از شما گرفتم. حضرت زهرا فرمود که داشت بلند میشد این خانم که الان از خونه بره. حالا این گزارش رو که امیرالمومنین فرماید خودش شاهد بوده، مثلا احیانا توی خونه مثلا در اتاق بود و حضرت زهرا داشت پاسخ میداد، یا اینکه بعداً به او گزارش شده. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرماید که بلند شد که برود، حضرت زهرا اینجور فرمود: هاتی هاتی و سلی، نکنه الان سوال زیاد پرسیدی، الان ناراحت شدی، شرمنده شدی، دیگه بد نیایی سوال بپرسی. هاتی یعنی بیا، و سلی حتما بیا سوالاتتو از من بپرس. اما بدالک، خیلی نکته زیبایی، تا سوال برات مطرح شد سوالو بپرس. فلما بدالک، تا این سوال برات مطرح شد نگذار سوال تو ذهنت بمونه، بعد احیانا کم کم گره بخوره، شبعه بشه و بعد تردید در شما ایجاد بشه. چون سوال اگر پاسخش رو نیابیم ممکنه خودمون پاسخ بدهیم و چون آگاهی و دانش ما ممکنه کم باشه پاسخ ناروا و نادرستی بدیم و این زمینه لغزش رو برای ما فراهم بکنه. پس فرمود تا سوال داشتی بپرس. چه اشکال داره حالا ما تو خونه همون هم این کار رو بکنی؟ گاهی وقتا دوره هم دیگه بگیم که خیلی خوب، کی سوال داره سوالشو بپرسه. معناش این نیست من جواب میدم، بریم از کتاب استفاده میکنیم، پاسخ سوالو پیدا میکنیم. همین الان هممون نشستیم با هم دیگه، من زنگ میزنم به فلانی که اهلش هست، سوال رو میپرسم، جوابشو میگیرم. نمیتونیم این کارا رو بکنیم؟ یکی از روانشناسان میگن که در خانواده هایی که شب یه نیم ساعت دور هم ننشینن و طرح سوال بکنن 23 ساعت و نیم دیوانه اند. اون خانواده هایی که یه نیم ساعت دور هم دیگه نمیشینن سوالات خودشون رو، ابهام ها و اشکال های خودشون رو دور هم دیگه طرح بکنن. ادامه روایت رو بشنوید چقدر زیباست. پس هاتی و سلی، اما بدالک، هر چه سوال برات پیش اومد بلافاصله بیا از من بپرس. در خونه ما به روی شما بازه. ارعیت من اکترا یومن یسعد الی سطح به حمل سقیل و کراه و معت الف دینار.
حضرت زهرا مثالی میزنه براش. راوی امیر المؤمنین علی علیه السلام است. حضرت زهرا میفرماید اگر یه وقت کسی رو شما درخواست بکنید باری رو ببره تا یه جایی. خیلی این قسمت رو دقت بفرمایید. اگر کسی به شما الان بگوید، هر کدوم از شما دوستان رو، از شما درخواست بکنه بیایید یک کاری دارم، این کاری که به شما دارم مثلا 200 کیلو، 300 کیلو، بگو 1 تن وزن، شما لطف کنید اینا رو حمل کنید تا خوره ما، فاصله چقدره؟ 100 متره. چقدر وقت شما رو میگیره تا این 1 تن رو جا به جا بکنید؟ مثلا 1 ساعت. در قبال این کاری که شما انجام میدید و کراهو کرایتون، مزدتون چقدر باشه؟ 100,000 دینار. 100,000 دینار. 100,000 دینار. چشم من تمومش میکنم. چقدر به شما میدن در مقابل این کار که انجام بدید؟ 100,000 دینار. من برای اینکه این روایت رو معلوم بکنم یعنی چقدر، مراجعه کردم به اینترنت و گرفتم که یک مثلا فرض کن دینار چقدر می شود. حساب کردم دم هر دینار، خب یک مثقال طلاس که میشه 4,265,000 گرم. سوال کردم از اهلش، یعنی از اینایی که طلا با طلا آشنا هستن، سوال کردم قیمتش چقدره؟ گفت که 5 میلیون. خیلی خوب، 100,000 5 میلیون میشه چقدر؟ اونایی که ریاضیشون خوبه بگن، میشه 500 میلیارد تومان. اگر الان به شما بگن 500 میلیون دلار، که من نمیدونم خونه ها تو شیراز قیمتشون چقدره، اما فکر کنم 100 تا خونه میشه، الان به شما بگن آقا امروز 2 ساعت 3 ساعت بیایید برای من کار کنید، به شما 500 میلیارد تومان میدم. شما اگر این کار نکنید به شما چه خواهند گفت؟ چه نامی بر شما میگذارن؟ این حضرت زهرا داره به اون شخص میگه وقتی میایید سوال میکنید پاداشتون اینقدره. دقیق است من بقیه روایت رو طرح نکنم، عذرخواهی میکنم اگر یک دقیقه یکی دو دقیقه اضافه تر وقتو میگیرم. فقالت، حضرت زهرا ادامه داد، اکتریتو انا به کل مسئلتن به اکثر من ملء ما بین الثرى الى العرش. و هر سوالی که تو خانم از من پرسیدی و من جوابت دادم، خدا نه این مقدار، پاداشی که به من میدهد مثل آن است که بین ثرا، ثرا به سه نقطه یعنی خاک همین زمین، و عرش طلا بگذارند، گوهر بگذارند. اینقدر خدا در مقابل هر سوال پاداش میده، سوال کسی رو جواب دادن. این سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله فاحرا ان لا یسقل علی. خب اگر اینقدر پاداش داره چرا من خسته بشم؟ چرا اذیت بشم؟ چرا چهره در ام بکشم در مقابل سوالات شما؟ پس ما زمینه بسازیم که این نسل سوالات خودش رو طرح بکنه و کوشش کنیم برای سوالات پاسخ بیابیم. اگر حاصل این مطالعه کردن شما و پاسخ دادن 1 ساعت باشه، 2 ساعت باشه و اجرش اینقدر باشه، میارزد. خدا انشالله به همه ما توفیق عنایت بکنه به این سلوک فاطمی و رفتار فاطمی عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.